بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 147، سطر نهم. و به هذا القدر یندفع الالزام الا انه زاد فی البیان فقال الى غایت ما یفیع و ما خلفه و ما قدامه لذلک تخلخل او تکاسف. بحثمون در امکان خلع بود. گفتیم حکما معتقدند به عدم امکان، ولی متکلمین قائلند به امکان. متکلمین بر امکان خلع دو دلیل اقامه کرده بودند که ما هر دو دلیل خوندیم. الان در بین دلیل دوم، دلیل دوم اینطور بود به صورت یک قیاس استثنائی: اگر خلع وجود نداشته باشد، من اول توضیح بدم که اگر خلع وجود داشته باشد رو جز استدلال نیست. اگر خلع وجود داشته باشه، یه شیئی که میخواد حرکت کنه توی عالم بدون توجه از اون خلع ها رد میشه. مثلا پرندهی که میخواد توی هوا پرواز کنه، لابلای هوا خلع هست، این پرنده از اون خلع ها رد میشه، حالا چه خودش بخواد چه نخواد، چون راهی دیگه نداره، راه همه بسته است، راه ها رو هوا یا اجسام دیگه گرفتن، این فقط باید تو خلع ها پرواز کنه. یا فرض کنید ما که میخواییم روی زمین حرکت کنیم، باز تو خلع ها حرکت میکنیم. ماهی که میخواد تو آب حرکت کنه، ناچار باید تو خلع ها بره. پس اگر خلع در جهان باشد، هیچ مشکلی نیست، متحرک تو این خلع ها عبور میکنه و با هیچ جسمی برخورد نمیکنه و هیچ اتفاقی نمیفته. این استدلال نیست، این مقدمه بود برای استدلال. استدلال از اینجا شروع میشه: اگر خلع در جهان نباشد، مستدل میخواد ثابت کنه که خلع در جهان هست، میگه اگر خلع در جهان نباشد، این مقدم لازم میاد که متحرکی که حرکت میکند تمام جهان رو به حرکت بندازه. یعنی یه پشه حرکت میکنه، کل عالم حرکت کنه. این تالی و تالی باطل است، چون میبینی پشه حرکت میکنه هیچ اتفاقی نمیفته، خود ما حرکت میکنیم اتفاقی نمیفته. پس مقدم هم باطل است، یعنی اینکه خلع نباشد باطل است، یعنی خلع داریم. خب این توجه میکنید قیاس استثنایی است که فقط ملازمش احتیاج به اثبات داره. چرا اگر خلع نباشد این اتفاق میفته؟ ملازمه رو وقتی میخوام اثبات کنیم، فرضهایی که در مسئله است مطرح میکنه، متحرک حرکتش رو شروع میکنه. فرضهایی که ما میتونیم مطرح کنیم عبارتن از این چند تا: یکی این که این مثلا پشه داخل در هوا بشه. پشه جسم است، هوا هم جسم، این جسم تو اون جسم داخل بشه، این رو در جای خودش باطل کردن، گفتن تداخل اجسام و تداخل اجسام محاله. پس پشه نمیتونه تو هوا داخل بشه مگر هوا رو بشکافه. اگر نخواد هوا رو بشکافه و وارد هوا بشه، این تداخل اجسام است و محال. این یه فرض. فرض دوم اینه که پشه را بیفته، بره جای اون هوایی که جلوی این پشه قرار گرفته پر کنه، اون هوا بیاد عقب و جایی رو که پشه خالی کرده پر کنه، یعنی اون جسم جلوی پشه جا به جا بشه. اینم گفتیم مستلزم دوره و اینم باطله. دیگه فرضی باقی نمیمونه مگر همون تالی. که وقتی مقدم اتفاق افتاد یکی از سه حال باید اتفاق بیفته، دو تا حالش الان مطرح شدیم دیدیم باطله. پس فرض سوم اتفاق میفته که وقتی این پشه را افتاد فشار میاره به هوای مقابل، هوای مقابل بر نمیگرده عقب، چون گفتیم اگه این اتفاق بیفته میشه دو، هوای مقابل فشار میده به هوای مقابل خودش، اون هوای مقابل هم فشار میده هوای مقابل، همینطور میره تا میخوره مثلا فرض کنید به هر جسمی دیگری، فرض کنید میخوره به فلک قمر، اونم فشار میاره به فلک بالاتر از خودش، کل عالم شروع میکنه به جنبش. پس اگر خلع نداشته باشیم یکی از سه امر باید اتفاق بیفته، دو امرشو که باطل کردیم، یکی تداخل بود، یکی این که جابجایی بین این متحرک و اون جسم جلوی متحرک انجام بشه، این دوتایی که باطل کردیم. فرض سوم باقی میمونه که جنبش عالمی، پس تالی اتفاق میفته اگر خلعی نداشته باشیم، این مقدم با حرکت یک شی لازم میاد کل عالم به حرکت در بیاد، اینم تالی به درست شد. چرا؟ چون راه های دیگه بسته شد، فقط همین راه هست. این دلیل بود، دلیل به شرط قیاس استثنایی که ملازمش اثبات میشد، بطلان تاریش روشن بود و چنین قیاسی که ملازمش ثابت بشه بطلان تاریش روشن بشه نتیجهش قطعیه. پس نتیجه میگیریم که خلا موجود نیست، خلا موجود هست، اشتباه گفتم موجود نیست، موجود نبودن خلا باطله، یعنی خلا موجود هست. این دلیل دوم متشلمی بود. بعد این دلیل رو ما باطل کردیم، این چنین گفتیم که این متحرک را میفته جسم مقابل خودش رو فشرده میکنه، به تعبیر خودمون متکاسف میکنه. خب پیداست که در جلو خلای اتفاق نمیفته، چرا؟ چون تازه جسم فشرده تر هم میشه، پشت سر جسم متخلخل میشه، یعنی متحرک حرکت میکنه، هوای جلو رو فشرده میکنه، هوای پشت سر تنوش میشه، پخش میشه، وقتی پخش شد جای خالی باقی نمیذاره، قبلا فضای کوچکی رو پر میکرد، حالا که تنوک شده فضای بزرگتری پر میکنه، ولی علاوه بر خلل لازم نمیاد. جلوی متحرک بسته است و اینطور نیست که همه اجسام رو حرکت بده، فقط همین جلو رو متراکم میکنه، متکاسف میکنه، پشت سرش هم که متخلخل میشه و تنوش میشه اشکالی پیش نمیاد، بازم خلل تحقق پیدا نمیکنه. تا اینجا را جلسه گذشته خوندیم و گفتیم به همین اندازه اگر حرف بزنیم جواب متکلم داده شده و از حکیم دفاع شده، ولی مصنف به این قسمت قناعت نمیکنه، اضافه میکنه مطلبی رو که اگر اون رو اضافه نمیکرد جواب تکمیل بود. اون اضافه رو که میاره نمیخواد اشکال بکنه، میخواد اون چه که واقع میشه ترسیم بکنه. این قسمت اضافهی که الان میخوام بخونیم اشکال بر مسئله نیست، اشکال همون بود که گفتیم که اشکال کردیم بر متکلمین و از حکیم دفاع کردیم. اینی که الان میخوام بگیم دیگه اشکال بر متکلم نیست، جواب دلیل اونها و اشکال بر دلیل اونها نیست، بلکه گزارش از یه امریست که داره اتفاق میفته که حالا این نمیگفتیمش هم حتی نمید. اون مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه، انقدر این متحرک جلو میره هوای مقابل خودش رو فشرده میکنه، هوای بعدی هوای بدتر رو فشرده میکنه تا فشردگی در حدی میشه که هوایی که واسطه است بین متحرک و هوای بعدی دیگه نمیتونه فشار بده و هوای بعدی رو متراکم کنه، یعنی اینقدر این هوا متراکم میشه که مثل یه دیوار محکم میشه. وقتی دیوار محکم شد دیگه شکاف، دیگه تراکم جدید بر نمیداره. متحرک اگر حرکت کنه هوا رو بشکافه که تراکمی اتفاق نمیفته، ولی اگر هوا شکافته نشه، همونطور که الان فرض ما همینه، که هوا شکافه نمیشه تراکم اتفاق میفته. خب وقتی تراکم اتفاق افتاد و هوا فشرده شد، تا یه مدتی این هوا باز به خاطر اون لطافتی که داره باز فشردگی رو قبول میکنه، ولی به یه جا میرسه بسیار محکم میشه، مثل سنگ میشه، دیگه نمیشه فشارش داد. هر چقدر فشار بدن مقاومت میکنه. در چنین حالتی دقت کنید چه اتفاقی میفته. در چنین حالتی بین متحرک و اون هوایی که دیگه فشار رو قبول نمیکنه، مثلا فرض کنید که متحرک را میفتاد 10 کیلومتر اونورترش هوایی بود، این متحرک این 10 کیلومتر فاصله رو هی فشرده کرد، 10 کیلومتر رو فشرده کرد به اندازه 0.5 کیلومتر درش بود مثلا، یا به اندازه فرض کنید 1 کیلومتر درش بود، همون 0.5 کیلومتر داره. این هوایی که فشرده شده شده 0.5 کیلومتر، این بین متحرک و اون هوایی که دیگه فشردگی رو قبول نمی کنه واسطه شده، فاصله شده. این هوا رو بهش میگیم دافع، اون متحرک هم بهش میگیم متحرک. اون هوایی که دیگه دفع قبول نمی کنه بهش میگیم غیر مندفع، یعنی غیر قابل دفع. بین اون غیر مندفع و این متحرک، این هوای 0.5 کیلومتری حجم کمتری پیدا میکنه. قبلا 10 کیلومتر بالا شد، 0.5 کیلومتری شد، حجم کمتر شد. ببینید یه گزارشی داره میده، یعنی یه همچین اتفاقی میفته. نمیخواد بگه این اتفاق باطله یا غیر یا صحیحه، میگه این اتفاق میفته وقتی که این متحرک داره حرکت میکنه، هی جلو اون جسم جلو خودشو فشرده میکنه، این فشردگی تا یه حدی ادامه پیدا میکنه، به اون حد که رسید دیگه فشردگی ادامه پیدا نمیکنه و انجام نمیگیره. وقت بین اون هوایی که دیگه قبول فشار نمیکنه و این متحرک، اون هوای دافع که تا حالا کارش این بود که هی فشرده میکرد، خودش فشرده شده بود، هوای بعدی هم هی فشرده میکرد، اون هوای دافع حجمش کم میشه. از کدام 10 کیلومتر بود شد 0.5 کیلومتر. این مال قدام متحرک، یعنی مال جلو متحرک، اتفاقی که در جلو متحرک افتاده. در پشت سر چه اتفاقی میفته؟ در پشت سر وقتی که این متحرک میره، هوایی که چسبیده به این متحرک امتداد پیدا میکنه، دنبال این متحرک میدوه و منبسط میشه. این قسمت از هوا، مثلا فرض کن که باز اینجا هوایی که متصل به بدن این متحرکه، فرض کنید که به اندازه 0.5 کیلومتر متصله، این 0.5 کیلومتر هوا رو با خودش میبره. حالا 0.5 کیلومتر یه خود زیاده، کمترش کنیم یا همین ابی نداره، مثال دیگه چه بداره، 0.5 کیلومتر هوا رو جلو میبره. این هوای 0.5 کیلومتری هوای قبل از خودش هم 0.5 کیلومتر جلو میکشه، هم خودش تنک میشه، همون قبلی رو تنک میکنه، قبل خودش رو، باز اون قبلی قبلتر رو تنک میکنه، تا یه جایی میرسه که دیگه هوا زورش نمیرسه که هوای قبل از خودش رو بکشه، نمیتونه جذب کنه. اینجاست که دیگه تنک شدن هوا متوقف میشه، تنک شدن هوای قبل از متحرک متوقف میشه. وقت هوایی که تنک شده و بین این متحرک، بین خلف این متحرک و هوایی که دیگه تنک نمیشه فاصله شده، یه هوایی بین این خلف متحرک و اون هوایی که دیگه تنک نمیشه فاصله شده، مثلا فرض کنیم 3 کیلومتر هوا فاصله شده، این 3 کیلومتر حجمش بیشتر شده. یعنی اول وقتی که این شخص را حرکت میکرد، فرض کنید از این طرف دیوار شروع میکرد به حرکت، تا میرسید اون طرف دیوار یا وسط های اتاق که میرسید، الان بین این متحرک، پشت متحرک تا این دیواری که شروع حرکت بود، فرض کنید 3 متر فاصله است، فرض کنید 3 متر فاصله است. قبلا این 3 متر رو هوایی پر میکرد که یه خورده غلیظ بود، حالا این 3 متر رو یه هوای رقیق پر کرده، این هوای رقیق قبلا فشرده بود یه متر پر میکرد، حالا داره 3 متر پر میکنه، پس اضافه حجم پیدا کرد. پس هوایی که بین جلوی متحرک و اون انتهای هوایی است که دیگه فشار رو قبول نمیکنه، انتقاص حجم پیدا میکنه. هوایی که پشت متحرکه تا میرسه به اون جایی که دیگه هوا جذب نمیشه، ازدیاد حجم پیدا میکنه. توجه کنید این اشکال نیست، داره توضیح میده که چه اتفاقی میفته. اینم نمیگفت اشکالی نداشت، با همون بیانی که ما کردیم جواب متکلم داده شد و اشکال بر متکلم وارد شد. حالا عبارت توجه کنید، البته این به سرعت، این تیکرم اضافه کنم، این به سرعت و بطء متحرک هم بستگی داره. اگر متحرک خیلی سریع باشه فشردگی زودتر انجام میشه و اون تونی که پشت سرش هم زودتر تحقق پیدا میکنه، و اگر متحرک بطی باشه اون فشردگی و اون تونی که پشت سر دیرتر انجام میشه. صفحه 147 این صدر نهو و به هازل قدر، یعنی به همین مقداری که مصنف مطرح کرد، تکاثف جسم جلوی متحرک رو و تخلخل جسم پشت سر متحرک رو بیان کرد، همین اندازه کافی است برای اینکه دفع کند الزام حکما رو. چون متکلمین حکما رو الزام کردن که باید قبول کنی خلأ رو، با این بیانی که مصنف کرد دفع الزام شد، ولی مصنف به این مقدار اکتفا نکرد، ادامه داد بحثو و به این مقدار دفع می شود الزامی که متکلم بر فیلسوف وارد کرد. الا انه، یعنی مصنف، زاد فی البیان فقال الى غایت مایوتی، یعنی این فشردگی از جلو و جذب از پشت سر ادامه پیدا می کند تا نهایت جایی که اون جسم پشت سر قبول می کند جذب رو یا تخلخل رو، و اون جسم جلو قبول می کند دفع رو یا تکاثف رو. الى غایت مایوتی، تا نهایت آنچه که قبول می کند ما خلف این متحرک یا ما قدام متحرک. ما خلف یعنی اون چه پشت سر متحرکه که باید قبول کند جذب رو، و ما قدام یعنی اون جسمی که جلوی متحرکه که باید قبول کند دفع رو. مادامی که اون خلف قبول میکند و اون قدام قبول میکند، چی رو قبول میکند؟ لذالک تخلخل، این مال خلفه. اب تکاسف مال قدامه، لفنش مرتبه. گفت الى غایت مایتی و ما خلفه و ما قدامه، لذالک تخلخل مال ما خلفه، تکاسف مال قدامه. به حسب قوت الحرکت و ضعفها، که این قبول کردن به حسب قوت حرکت و ضعفه. عرض کردم اگر حرکت قوی باشه قبول کردن خیلی دوام پیدا نمی کنه، زود اون جلو دیگه تکاثف قبول نمی کنه، پشترم دیگه جذب قبول نمی کنه. اما اگر حرکت ضعیف باشه این قبول کردن بیشتر ادامه پیدا می کنه. و تصویر بود، یعنی تصویر مطلب، تصویر اون چه مصنف گفت، زمین تصویر بود برمیده به مطلب یا اون چه مصنف گفته، این است که متحرک در هوا، مثلا پرنده که داره در هوا حرکت میکنه، پرواز میکنه، یدفع الهوا الذی قدامه، اون هوایی که جلوشه دفع میکنه، و قهرن اون هوا متکاسف میشه. و یدفع ذلک الهوا او هوا ان آخر، اون هوایی که جلوی این پرنده است که به وسیله پرنده دفع شده و فشرده شده، اون هوا فشار میاره به هوای بعد خودش، اونم دفع میکنه، اونم فشرده میکنه. و هاکذا همینطور این هوای مقابل، هوای مثلا این یه متر هوای مقابل فشرده میشه، یه متر بعد خودش رو فشرده میکنه، دوتایی باز یه متر سوم رو فشرده میکنه و هاکذا. لکن این دف تفاوت میکند، یعنی هی ضعیفتر میشه. اولی که متحرک شروع میکنه به حرکت، با شدت تکاسف در مقابل خودش درست میکنه، تراکم در مقابل خودش درست میکنه، ولی وقتی جلو رفت هی این حرکت ضعیف میشه، چون مقاومت هوا زیاد میشه، حرکت ضعیف میشه، فشردگی هم ضعیف میشه، تا میرسه به جایی که دیگه فشردگی تموم میشه و دیگه هوای مقابل چیز قبول نمی کنه. لکن هازه دف یا تفاوت، تفاوت یعنی چی؟ با یزعف میفهمونه منظور از تفاوت چیه، یعنی هی رو به ضعف میره، یزعف یعنی رو به ضعف میره، الا ان ینتهی تا برسد این دف به هوایی که دیگه لاین قادر دف، اطاعت نمی کنه دفو. این به حسب قوت حرکت و ضعف حرکت رو من در دو تا متحرک توضیح دادم و درستم بود، اما مصنف منظورش این نبود. من در دو تا متحرک گفتم، گفتم متحرک سریع که قوی باشه زودتر تراکم درست میکنه، متحرک ضعیف دیرتر. این حرف درستی بود، ولی مصنف اینو نمیگه. مصنف در یک متحرک این فرض میکنه، میگه اون وقتی که این متحرک بلند میشه خب با قوت حرکت میکنه، اون وقت تراکم شدیده، ولی یواش یواش که اون هوای مقابل شروع میکنه به دفاع کردن از خودش و قبول نمیکنه فشار این متحرک رو، یواش یواش حرکت این متحرک ضعیف میشه. پس یک حرکته، نه حرکت از دو تا متحرک باشه، حرکت از یک متحرکه، منتها در ابتدا با قوت انجام میگیره، چون هم این متحرک نیرومنده هم اون هوا مقاومت شدید نیست. بعد یواش یواش که این حرکت ادامه پیدا کرد، هم هوا مقاومتش رو شدید میکنه، هم این متحرک در مقابل اون مقاومت قرار میگیره، حرکتش ضعیف میشه. پس این به حسب قوت حرکت و ضعف حرکت رو در دو تا متحرک اجرا نکنید، در یک متحرک اجرا کنید. مصنف منظورش همینه، ولی اگه در دو تا متحرک هم اجرا کنید، همونطور که از خارج گفتم، درسته، اشکالی نداره، ولی ایشون یعنی مصنف و شارح نظرشون در یک متحرک، لذا ملاحظه کنید عبارت اینطور بود: لکن حاضر دفع تفاوت، همین دفعی که یک متحرک داره انجام میده، همین دفع تفاوت پیدا میکنه، یعنی رو به ضعف میره، اول قوی بود بعدا ضعیف میشه. و یزعف الی ان ینتهی به هوایی که، یعنی ینتهی این دفع به هوایی که دیگه اطاعت نمیکند لدفع. چرا اطاعت نمیکنه؟ لضعف دافع، چون متحرک ضعیف شده، دافع ضعیف شده. دافع رو میتونید متحرک بگیرید، میتونید هوای وسطی هم بگیرید، اونم دافع دیگه. متحرک داره اون هوای وسطی رو دفع میکنه، هوای وسطی هم داره هوای بعدی رو دفع میکنه، پس هوای وسطی رو میشه دافع نامید. اینجا مصنف، اینجا شارح مرادش از دافع هوای وسطیه، مرادش متحرک نیست. متحرک رو میگه متحرک، هوای وسطی رو میگه دافع، اون هوایی که دیگه قابل دفع نیست میگه که مالم یندفع به. وقت بین اون مالم یندفع و این متحرک هوایی فاصله میشه که اون هوا دافعه، حالا میگه اون دافع حجمش کم میشه، همونی که از خارج کردم، اول حجمش زیاد بود حالا حجمش کم میشه. زیرا چون چرا؟ چون فشرده شد. فهازت دافع، این دافعی که متوسط هست، متحرک رو نمیگه، چون متحرک متوسط نیست، متحرک ابتداست، اون هوایی هم که اون دفع نمیشه انتهاست، وسطی رو داره میگه که بین اون مبتلا و منتهاست. این دافعی که متوسط هست بین ما دفعه، زمین را توجه کنید چطوری برمیگرده، بین ما یعنی بین متحرکی که دفع این دافع را، متحرک بود که این هوای وسطی رو دفع میکرد، فهازت دافع، این هوای وسطی که متوسط است بین متحرکی که این و هوای وسطی رو دفع میکرد و بین ما، یعنی بین هوای بعدی، هوای آخری که لم یندفع به وسیله این دافع یا به وسیله متحرک، زمیر بهیری میتونی به هر دو برگردونی، هم دافع هم متحرک. بین این دافعه که متوسطه بین اون ما دفعه یعنی بین متحرک و ما لم یندفع یعنی هوای دور دوره، این دافع یزتر رو الی قبول حجم اصغر من مکان، مستر میشود به این که حجمی رو قبول کند که کوچکتر از اون حجمی است که اول داشت. یعنی این هوای وسطی اول حجم زیاد بود، حالا بر اثر فشردگی مجبور میشه حجم کمتر رو قبول کنه. تا اینجا رسیدگی کرد به وضع اون چه که جلوی این متحرکه، حالا میخواد رسیدگی کنه به وضع اون چه که پشتر متحرکه. و کذا ما خلف حاضر متحرک من الهوا، این من الهوا بیان مای ما خلفه، لذا به جای ما هوا رو میذاریم. همچنین هوایی که پشتر این متحرکه ینجذب الیه، جذب میشود به این متحرک. زمیرها دقت کنید به کجا برمیگردونم، جذب می شود به این متحرک. ما یعنی هوایی که نزدیک به این متحرکه. من عرض کردم هوایی که به بدن این متحرک چسبیده اون جذب میشه. وقتی متحرک داره میره جلو، هوایی که به تنش چسبیده با خودش میبره. بعد و ینجذب و جذب می شود به سمت همین منجذب، یعنی به سمت هوایی که به توسط بدن متحرک جذب شده، جذب می شود هوایی که پشت سر این هوای جذب شده است. و هاکذا باز جذب اون هوای دوم می شود هوای سوم از پشت سر، بعد هوای چهارم همینطور. و یز افل انجذاب، هی جذب شدن ضعیف میشه. اون هوای اولی که به دنبال متحرک میره خیلی تند میره، جذب سریع داره. هوای بعدی خود جذبش کنتر میشه، همینطور کن میشه تا به یه جا میرسه که دیگه هوای اون آخر مثلا هوای دهم بیستم دیگه جذب نمیشه. حتی ینتهی الى ما لا ینجذب. خب چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که هوایی که بین متحرک و اون آخرین هوایی است که دیگه جذب قبول نکرده، هوایی که بین این دوتا فاصله است، ازدیاد حجم پیدا میکنه. این هوا قبلا فشرده بود، تنک نبود، حجم کمی داشت، حالا تنک شده، وسیع شده، حجم بیشتری پیدا میکنه. فیضتر رو متوسط یعنی هوایی که بین متحرک، پشت سر متحرکه، بین متحرک است تا اون هوایی که دیگه جذب قبول نمی کنه. مستر می شود این هوای متوسط که قبول کند حجم اکبری رو. ولا شک که دفع و انجذابی که ذکر شد تفاوت پیدا می کنند به حسب قوه حرکت و ضعف حرکت. این داره همون عبارت مصنف رو توضیح می ده که در لابلای توضیحش هم گفته بودش، ولی دوباره به صورت مجزا داره توضیح میده. یعنی همین یک متحرک اگر ابتدای حرکتش باشد که قوی حرکت میکند، اون دفعش قوی است، جذبش هم قوی است. آخرای حرکتش که میشه هی رو به ضعف میره، دفعش هم ضعیف میشه، جذبش هم ضعیف میشه، تا وقتی که دفع متوقف میشه، جذب متوقف میشه. فاذا کانت الحرکه قویه، اگر حرکت قوی باشد، امتدا، اینجا باز داره فرض میکنه که دو تا متحرک هم میتونیم توی عبارتش بیاریم. یعنی فرضش طوریست که اون بیان اول من به دردش میخونه که دو تا متحرک باشه. یه متحرک اگر حرکتش قوی باشه هم دفعش بیشتره هم جذبش بیشتره، متحرک ضعیفتر هم دفعش کمتره هم جذبش کمتره. پس ملاحظه کردید این عبارت مصنف رو همونطور که میشه بر یک متحرک تطبیق کرد، بر دو تا متحرک هم میشه تطبیق کرد. فاذا کانت الحرکه قویتن امتدا، یعنی این دفع و جذب امتداد پیدا میکنه در مسافت بیشتری، یعنی مسافت بیشتری دفع حاصل میشه، جذب حاصل میشه. و این کانت این حرکت ضعیفتن، کانا یعنی این دفع و جذب که مسافتن قلیله. تموم شد. همونج که توجه شدید اشکالی وارد نکرد، اشکال همه بود که در جلسه قبل خوندیم. این داره یه توضیحی میده وضعی که داره اتفاق میفته بیان میکنه. خب این بحث همون شد. حالا متکلم میاد، متکلم که دلیلش رد شد دیگه، میاد از خودش دفاع کنه. دفاعش رو توجه کن، میگه اون وقتی که این متحرک داره حرکت میکنه، قدام متحرک رو کار نده، فشردگی حاصل میشه. فشردگی حاصل میشه، خلا پیش نمیاد، تازه ضد خلا که فشردگی حاصل میشه. اما ما میریم پشت سر این متحرک رو نگاه میکنیم، میبینیم هوا باز شد. باز شدن چی؟ یعنی هوا از هم، هوایی که به هم متصل بودن از هم پاره شدن، وسط ها خلا را پیدا کرد و این وسط های هوا خالی شد، لذا هوا تونست حجم بزرگی پیدا کنه. پس خلا درست شد. شما که حکیمید، فیلسوفید، آمدید از خودتون دفاع کنید، دلیل ما رو رد کردید، دلیل ما رو رد کردید، ما تو همون رد خودتون مطلوب خودمون رو نتیجه میگیریم. رد شما این بود که پشت سر متحرک هوا منجذب میشه و وسعت پیدا میکنه. چطور هوا وسعت پیدا میکنه؟ اگر بخواد وسعت پیدا کنه چاره نیست جز این که اجزایش اصلا منفک بشن و لابلاش خلا بده. مثل این که وقتی شما دوشکی رو که پنبش فشرده است میدید دست نداف پنبه زن پنبهشو میزنه، لابلای پنبه ها هوا میره، لذا میبینید این پنبه باد کرد. با اینکه اول فشرده بود همون بودیم، ما چیزی از خارج به پنبه اضافه نشدیم، همون پنبه رو برداشتیم به نداف دادیم این پنبه رو زد، دیدیم که باد کرد. باد کرد یعنی اضافه هش بده کرد. اضافه هش میشه از کجاست؟ از اون هوایی صرف لاش لای پنبه ها. حالا در هوا که داره جذب میشه پشت سر متحرک چیزی اضافه نمیشه. چی میره لای هوا که هوا اضافه اش پیدا میکنه؟ خلا میره. در اون مثالی که زدم هوا رفت لای پنبه ها، در این فرضی که این حکیم داره مطرح میکنه خلا میره لای هوا. در هر دو حال اونجا پنبه بزرگ میشه، اینجا هوا بزرگ میشه. پس خلا درست شد دیگه. متجلی میگه شما آمدی جواب ما رو بدید، اشکال ما رو دفع کردید، ولی در لابلای دفع اشکال به وجود خلا دارید اعتراف میکنید، خلا حاصل شد. فاین قیل التخلخل و تکاسف در اجسام انما یکونان، یکونان تامه است، یعنی تحقق پیدا میکنند، لکسرت الخلا در تخلخل و لقلت الخلا در تکاسف. اونجا که تکاسف خلاها بیرون میاد کم میشن، اونجا که تخلخل و باد کردن جسم خلاها وارد میشن. پس خلا در هر دو هست، در یکی کمه در یکی زیاده. من فقط خلا رو در تخلخل تصویر کردم، در تکاسف هم اینا تصویر میکنه، میگن خلاهایی که بوده داره کم میشه. وقتی این متحرک داره فشار میاره به هوای جلو، خلاهایی که تو هوا بودن داره از بین میبره، هی کمش میکنه تا به جایی میرسه که دیگه خلایی نیست، هوا کاملا فشرده میشه. وقتی فشرده شد دیگه قبول دفع نمیکنه، قبول فشار نمیکنه. تخلخل و تکاسف در اجسام انما یکونان، یعنی انما یتحققان، لکسرت الخلا در فرض تخلخل و لقلت الخلا در فرض تکاسف. خلا ما بین اجزای جسم، فی ما بین اجزای جسم مربوط به خلای، متعلق به خلای، یعنی خلای بین اجزای جسم کم و زیاد میشه. در تکاسف خلا کم میشه، در تخلخل خلا زیاد میشه. فیکون و مقدار روح، ضمیر مقدار روح به جسم برمیگرده. فیکون و مقدار جسم با کثرت خلا فی ما بین ها، کتاب ما داره فی ما بین هما درست نیست، فی ما بین ها درسته، بعد میگرده به اجزای جسم. فیکون و مقدار جسم در صورتی که کثرت خلا در ما بین اجزای جسم داشته باشیم، یکون و مقدار جسم کبیرن و معقلتی، یعنی معقلت الخلا، یعنی مقدار جسم با قلت خلا یکون و صغیرن، کم میشه. فهما، فهما یعنی تخلخل و تکاسف، یستلزمان وقوع خلایی رو که مطلوب ما متکلمینه، این متکلم داره حرف میزنه، میگه مطلوب ما ثابت شد، جواب میدن قلنا ممنوعون. جواب همونطور که در جلسه قبل گفتم به مبنای مشاعه، مبنای اشراق نیست، اشتاق حرف متکلم قبول کرده، یعنی تخلخل رو به معنای ورود خلع میبینه یا ورود چیز دیگه، جسم دیگه، و تکاسف رو به معنای خروج خلع یا خروج جسم دیگه میبینه. که من در جلسه گذشته تخلخل و تکاسف مشهوری رو بیان کردم، حقیقی رو بیان کردم. متکلم ادعا میکنه که تخلخلی که در اینجا اتفاق میفته یا تکاسف مشهوری، یعنی چیزی در جسم داخل میشه و جسم بزرگ میشه، چیزی از جسم خارج میشه و جسم کوچیک میشه، اون تخلخل و تکاسف مشهوری رو قبول داره. مشا میگن نه، تخلخل و تکاسف حقیقی ما داریم، بدون اینکه چیزی داخل جسم بشه جسم بزرگ بشه، بدون اینکه چیزی از جسم خارج بشه جسم کوچیک بشه. این تخلخل و تکاسف حقیقی بود که در جلسه قبل توضیح داده شد، دلیلش هم بیان کردن. حالا این قلنا ممنون حکیم داری میگه، حکیم میگه وقتی که تخلخل میخواد اتفاق بیفته چیزی داخل جسم نمیشه، وقتی هم تکاسف میخواد اتفاق بیفته چیزی از جسم خارج نمیشه، مگر تخلخل و تکاسف مشهوری باشه. در حقیقی چه اتفاق میفته؟ اینو دقت کنی، در حقیقی چه اتفاق میفته؟ اصلا خود مشهد چه توجیهی دارن برای تخلخل و تکاسف حقیقی؟ چیزی در جسم داخل نمیشه جسم بزرگتر میشه، چیزی از جسم خارج نمیشه جسم کوچکتر میشه. این چطوری میشه؟ توجیهش چیگونه است؟ توجیهی که میکنه اینه که هیولا، در هر جسمی هیولا داریم، صورت جسمی داریم. هیولا به ذات خودش، یعنی با قطع نظر از اینکه صورت جسمی بهش ملحق بشه، اندازه نداره، یعنی یه امر بی اندازه ایه. اگر گفتن هیولا بزرگ یا کوچیکه، میگیم نه بزرگ نه کوچیک. اگر صورت کوچیک گرفت میشه کوچیک، صورت بزرگ گرفت میشه بزرگ، بستگی داره به اون صورت جسمیه که این هیولا قبولش میکنه، اون وقت بزرگ کوچیک میشه. پس هیولا فی نفسه یا فی نفسه ها اندازه نداره، میشه بهش اندازه داد. خب حالا در وقتی که شی متخلخل میشه، صورتی رو که کوچک بوده از دست میده، صورت بزرگ میگیره، هیولا هم ناچار میشه بزرگ بشه. نه بزرگ بشه یعنی خودش بزرگ بشه، یعنی با صورت بزرگ بسازه و قرآن جسمی با اندازه بزرگ درست کنه. وقتی که جسم متخلخل میشه، صورت بزرگ نه متکاسف میشه، جسم وقتی متکاسف میشه صورت بزرگی رو از دست میده، صورت کوچک رو انتخاب میکنه. هیچی کمون، هیچی داخل خارج نمیشه تو این جسم. این هیولاست که به حسب صورتی که بهش داده میشه بزرگ کوچک میشه. علتش هم اینه که هیولا خودش بزرگی یا کوچیکی نداره، با اون صورتی که بهش میدن بزرگ میشه یا کوچیک میشه. حالا صورت بزرگ ازش میگیرن بهش صورت کوچیک میدن، تکاسف درست میشه. صورت کوچیک ازش میگیرن صورت بزرگ بهش میدن، تخلخل درست میشه، بدون اینکه چیزی داخل جسم بشه یا چیزی از جسم خارج بشه. پس تخلخل و تکاسف به این صورت توجیه میشه و این توجیه احتیاج ندارد به اینکه جسمی در جسمی داخل شود تا تخلخل رخ بده یا جسمی از جسمی خارج شود تا تکاسف انجام بشه. شما متکلمین که تخلخل و تکاسف اونطوری داریم توجیه میکنید که باید چیزی داخل شود چیزی خارج شود، تخلخل و تکاسف مشهوری داریم مطرح میکنید و ما تخلخل و تکاسف حقیقی در نظرمون بود و در اون تکاسف و تخلخل نه چیزی داخل می شود نه چیزی خارج می شود، بلکه همین هیولایی که با صورت کوچک بود صورت بزرگ می پذیره یا با صورت بزرگ بود صورت کوچک می پذیره. قلنا ممنوع اون کون و همال ما زشرتون، ممنوع است که این تخلخل و تکاسف به خاطر اونی باشد که شما گفتید. شما گفتید تخلخل به خاطر دخول جسمی است، تکاسف به خاطر خروج جسمی است. ما میگیم نه، قبول نداریم کون هما، یعنی کون تخلخل و تکاسف را کلما ذکرتون باشد به خاطر خروج و دخول جسم باشه، بلکه هما یعنی تخلخل و تکاسف به این جهت است که هیولا امریست قابل مقدار صغیر و قابل مقدار کبیر، زیرا خودش لا مقدار لها فی حد نفسها، چون فی نفسها مقدار ندارن، هم با مقدار صغیر صادقه، هم با مقدار کبیر صادقه. اونی که مقدار صغیر داره با کبیر نمیسازه، اونی که کبیر داره با صغیر نمیسازه، ولی اونی که هیچ کدومو نداره با هر دو میسازه. هیولا هیچ کدومو نداره، پس با هر دو میسازه. و نسبت این هیولا به مقادیر صغیره و کبیره علی سواه، یعنی براش فرق نمیکنه، کبیر رو بهش بدی میپذیره، صغیر رو بهش بدی میپذیره، زیرا که خودش هیچ کدوم از این دو مقدار رو نداره. فتخلع این هیولا، یعنی خلع میکند، از دست میدهد مقداری رو، و تلوس و مقدار آخر. اصغر و اکبر، این اصغر و اکبر رو دقت کنید به کجا میچسبونه. تخلع و مقدارن اصغر و تلوس و مقدارن اکبر، یا برعکس، تخلع و مقدارن اکبر و تلوس و مقدارن اصغر. یعنی این اصغر و اکبر رو به هر دو میتونید به نوبت ملحق کنید، به هر دو، یعنی به تخلع و تلوس، یا به مقدارنی که بعد از تخلع است و به مقدارنی که بعد از تلوس است. و سیاتی زالک این مابعد، این مطلب در مابعد میاد که هیولا مقدار نداره و با هر مقداری سازگاره، نسبتش هم به همه مقدار مساوی. این مطلب بعدن اثبات خواهد شد. خب این انقیل هم جواب داده شد، دفاع متکلم موفق نبود. پس متکلم در مقابل فیلسوف نتونست دلیلشو به ثمر برسونه. چرا نتونست؟ چون بحث تخلخل و تکاسف مطرح شد که در جلسه قبل گفتیم و در این جلسه هم پا میرشه.
استاد گیراه یه مونده من که متکلم مثل خواجه نصیر و ابوالبرکات و شیخ اشراق بگه اصلا هیولا رو قبول نداریم، ممکن رو حکم بشه.
خب اون اصلا کسی منکر هیولا بشه، منکر هیولا بشه، بحث ما خب عوض میشه. ما داریم، یعنی متکلم داره با کسی حرف میزنه که هیولا رو قبول داره.
نه، اون الان
فلاسفه جواب متکلمی رو داره، فلاسفه جواب داره میدن با توجه به مبنای خودشون.
الان مسلمات متکلم کمک بگیره دیگه.
ببینید متکلم که از اول گفت من طبق مسلمات خودم اصلا این استدلال لازم نیست انجام بدم، این استدلال به مبنای فلاسفه است، یا تو نفس که دیگه در جلسه گذشته اینطوری گفت، مبنای خودش رها کرد، اما سراغ مبنای فلسفه. گفت به فیلسوف گفت من با مبنایی که خودت داری خودت رد میکنه. حالا مبنای فیلسوف اینی که هیولا موجوده، متکلم نمیتونه بهش بگه من هیولا رو موجود
نمیدونم. متکلم با فیلسوف، حالا فیلسوف میخواد متکلم رو ملزم کنه، اینم باید از مسلمات اون استفاده کنه برای الزامش دیگه. کما اینکه متکلم برای الزام فیلسوف از مسلمات خودش استفاده کرد.
متکلم خواست فیلسوف رو ملزم کنه، فیلسوف میگه من طبق مبنای خودم ملزم نمیشم، همین، نمیگه تو رو ملزم میکنه، میگه طبق مبنای خودم ملزم نمیشم، تو میخوای منو ملزم کنی، مبنای من اجازه الزام نمیده. بله، حالا فیلسوف میاد جواب دوم از دلیل متکلم میده. جواب اولش با توجه به تخلخل و تکاسفی که ملاحظه کردید الان تموم شد. فیلسوف میاد جواب دوم با متکلم میده، میگه شما این چنین گفتی، اگر متحرکی حرکت کند و خلع نباشد، یکی از سه چیز باید اتفاق بیفتد. دو تاشو باطل کردی، سومی گفتی اتفاق میفته. تداخل باطل کردی، رفت و آمد جسم رو هم که در مقابل متحرک بود گفتی دور لازم میاد، نمیشه جسم جلوی متحرک به پشتر متحرک هم بره جلو، اینو گفتی دور لازم میاد. بعد نتیجه گفتی پس باید با حرکت یک متحرک کل عالم حرکت کنه. یعنی برای اینکه ملازمه رو اثبات کنی دو تا راه رو باطل کردی، یکی تداخل جسم این رو، یکی جابجا شدن این جسم ها به توی که متحرک بده جایی که جسم جلو پر میکرده پر کند و اون جسم جلو بیاد پشت سر متحرک. گفت این دومی رو باطل کرد، اولی رو باطل کرد، گفت تداخله، دومی رو باطل کردی گفتی دومی. ما میگیم نه خیلی دومی باطل نیست. جایز اصلا ما مدعیش هستیم. میگیم همین اتفاق میفته. وقتی که این کبوتر میره جلو هوا رو میشکافه میفرسه پشت سر خودش. و پشت سرش که خالی میشه به وسیله هوا دو مرتبه پر میشه. ولی اصلا خلای اتفاق نمیفته. به همون در همون هینی که کبوتر داره پرواز میکنه و فضای جلو رو اشغال میکنه، اون جسمی که فضای جلو رو اشغال کرده بود در همون لحظه برمیگرده عقب و پشت سر این کبوتر فور میکنه. گفتی دور لازم میاد؟ میگیم بله دور لازم میاد، ولی دور معی اشکال نداره. دوری اشکال داره که دوتایی بر هم متوقف باشن. اینجا توقفی نیست، اون داره کار خودش انجام میده، اون داره کار خودش انجام میده. کبوتر داره مسیر خودشو میره، اون هوا داره مسیر خودشو برمیگرده عقب. هیچ کدوم بر هم دیگه توقف ندارند. دور در صورتی است که توقف از دو طرف باشد. اگر توقف از هیچ طرف نباشد دور نیست. اگر توقف از یک طرف باشد بازم دور نیست. سه حالت اتفاق میفته. گاهی اصلا توقف از یک شما از دو طرف نیست. این بهش میگن دور معی. دوتایی دارن با هم انجام میگیرن، ولی هیچ کدوم بر هم دیگه توقف ندارن. نه این بر اون توقف داره نه اون. همونطور که عرض کردم کبوتر داره کار خودش انجام میده، هوا هم داره کار خودش انجام میده. هیچ کدوم کارشون متوقع بر کار دیگری نیست. این میشه دور معی. میتونید بگید یکی توقف دارد بر دیگری. اینطوری بگید. جا به جا شدن هوا توقف دارد بر حرکت کبوتر، ولی حرکت کبوتر توقف نداره بر جا به جا شدن هوا. که توقف از یه طرف باشه این نمیگن اشکال نداره. مثل اینی که بگیم حرکت ید علت هست برای حرکت کلید و حرکت کلید متوقف هست بر حرکت ید. از یه طرف حرکت کلید متوقف بر حرکت یده، ولی حرکت ید دیگه متوقف بر حرکت کلید نیست. دو لازم میگن. پس یا اصلا توقفی نیست، یا اگر توقف هست از یک طرف هست. توقف طرفینی نیست که دور لازم بیاد. روشن مثلا این اشکال دو یا جواب دومی است که فیلسوف به متکلم میده. میگه تو برای اینکه ملازمه را اثبات کنی دو تا راهی رو که در پیش بود هر دو رو نفی کردی. یکی رو گفتی تداخله، یکی رو گفتی دوره. تداخل قبول داری، حق با توه، تداخل باطله. ولی اینی که گفتی دوره، دور هست ولی دورش باطل نیست. دور معیه، اصلا توقفی توش نیست. یا اگه توقفی شد توقف یک طرفیه. دور در صورتی باطله که توقف دو طرفی باشه. و در مورد بحث ما توقف دو طرفی نیست. پس دور باطل نیست.
یه چیز هم میتونیم بگیم توقف وجودی دو طرفی دور باطله. یه موقع توقف در عرض سی حالتی که تریان پیدا میکنه، مثل دوتا آجوری که به هم دیگه تکی، این به اون تکی کرده، این به اون توقف طرفینیه. اما توقف در اصل وجود نیست، توقف در حالتیست، تکیه به هم دیگه.
در هر چیزی اگه توقف در حالت باشه، در یک حالت توقف از دو طرف باشه، بازن دوره.
مثال رو بکنم، یعنی دو کتاب اینجوری به هم دیگه تکیه
توقف نیست آخر.
همون ارزم هم از توقف وجود
نه، یه جا توقف در حالت باشه. شما میگین توقف فقط باید در وجود باشه. نه توقف در
از میکنم با قید توقف وجودی دور محال میشود. توقف اگر توقف در وجود نباشد، توقف در عارضی باشد، حالتی باشد، دیگه محال نیست. از این دور دیگه
نیوشه مگه منظورتون این باشه توقف در وجود حالت؟ میگم دوره. توقف در وجود حالت باشه بازم دوره. توقف اگر دو طرف باشه دوره. اصلا تو دور معی توقفی نیست. دور معیش کن برای در هم توقف ندارن. دوتایی دارن کار خودشون انجام میدن. اون توقفی که شما فرمودید دوتا آجر به هم توقف دارن، این
بله.
اینجا اون بله اینجا توقفی که باعث دور بشه وجود نداره.
با اینکه طرفی نیست دیگه.
بله طرفی نیست. ولی توقفی که مستلزم دور باشه
چون توقف در وجود نیست اصلا.
عرض میکنم کلام شما رو اینطوری تصحیح کرد. توقف در وجود دور است، توقف در وجود حالت هم دور است. هر جا بحث وجود پیش بیاد دوره، ولی اون موجود حالت باشه. یه وقت میگید این دوتا آجر در وجودشون بر هم توقف دارن، این دوره. یه وقت میگید در حالت ایستادگیشون بر وجود اقامه شون بر هم توقف دارن، بازم دوره.
خب این چرا باید محال باشه این دوره؟
اگر در وجود شما دارید میگید،
من دارم
کلام شما رو تجیم میگید.
عرض بنده اینه، توقف در منهای توقف وجودی در هیچ حالتی محال نیست. اگر توقف وجودی رو منها کنیم، یعنی من وجودم متوقف بر ایکس باشه، ایکس بر من طرف اینی باشه، این رو منها کنیم، باقی انواع توقف ها محال نیست. عرض بنده اینه، چه طرف اینی باشه چه غیر طرف اینی باشه.
بله من دارم هم شما رو تایید میکنم دیگه، یعنی توضیح میدم اونجایی که دوتا حالته، اگر وجود یک حالت بر وجود حالت دیگه توقف داشته باشه و بالعکس بازم دوره. که شما دارید میگید که اونجا که در وجوده، اگر وجود حالتی رو بر وجود حالتی متوقف کنید و بالعکس دوره، اما اگر حالتی رو بر حالتی متوقف کنید اسم وجود نیارید، شما میگین دور نیست. عرصه میکنم اگه اینطوری بگید درست میشه. خب الان من عبارت رو بخونم. این جواب دومی است که فیلسوف متکلم میده. و یمکن ایزن الجواب عن هذا الالزام، یعنی اون الزامی که متکلم نسبت به فیلسوف داره، میخواد فیلسوف رو ملزم کنه به قبول خلأ، از اون دلیل الزامی فیلسوف میتواند جواب دوم بده. جواب دوم چیه؟ به منع بطلان دوری که ذکر شد فیه، یعنی در این الزام، دوری که در این الزام ذکر شد دور معی بود و دور معی باطل نیست. پس دور رو باطل نمیدونیم همه جا، بلکه اونجایی که توقف طرف اینی باشه باطل میدونیم. به منع بطلان دور، دور مذکور فی، یعنی در این الزام. فانه دور معیتون، این دور دوره اما دور معیه، نمیدونم برای چی تا آورده
معی دیگه.
بله فانه دور معی، چرا تا آورده؟
چون
اضافه
میشه
دور و معیت، یعنی معیت رو تصور کنیم مستر. بله درسته، دور و معیت. فانه دور و معیت لا دور و توقف و تقدم. اتفاقا من خودم دور و معیت خونده بودم به شهادت دور و توقف و تقدم. فإنه دور معیت لا دور توقف و تقدم، یعنی دور دور معیه، دور توقفی نیست، یعنی دوری نیست که از ناحیه توقف بیاد، دوری است که از ناحیه معیت آمده. فإن انتقال الجسم عن المکان، جسم یعنی جسم متحرک، انتقال پیدا میکنه از مکان خودش و انتقال الاخر یعنی جسم دیگر الیه به اون مکان اول، یقع کلاهما معا، این دوتا انتقال با هم واقع میشه به حسب زمان، چون با همان دیگه دور معی میشه. که اجزاء الحلقت التي تدور على نفسها، حلقه رو ملاحظه کنید که داریم دور میدیمش، تدور على نفسها، حلقه‌ای که داره دور خودش میزنه، این ما داریم میچرخونش دور خودش، این حلقه. فرض کنید حالا حلقه یه خورده تصورش سخته، یه زنجیر مدور رو ملاحظه کنید که حلقه کش باشه، اون یه خود راحت تره. این حلقه یه الف وارد میشه تو حلقه یه ب، تو مکان حلقه ب، تو مکان حلقه ب، بعدم از اون طرف، از اون طرف حلقه های قبلی جا به جا میشن. الان ملاحظه میکنید که همه با هم در اتفاق میفته، یعنی اون حلقه ای که جای این رو پر میکنه با حلقه ای که این میره جای اون، دوتایی با هم اتفاق میفته. قبلا هم این مثال داشتیم، من داشتم پیداش نکردم که کدوم صفحه بود، قبلا هم این داشتیم اونجا کامل توضیح دادم. ولی گشتم پیداش نکردم. تصمیم داشتم دوباره بگردم جاش آدرس بدم. مثال سلسله بود. صفحه ولیسم یلزم من ذالک ان یکون کل من هما علتن للآخر. حتی یلزم دور و تقدم. بله ولیسه الزم من ذالک، یعنی از این معیتی که این دو انتقال با هم دارن لازم نمیاد که کل من هما، یعنی کل این هر یک از این دو انتقال علت باشد برای دیگری. حتی یلزم دور تقدم، تا دور تقدم لازم بیاد. اینجا همونطور که گفته شد دور معیه، دور تقدم نیست. بله یجوزو، یجوزه یعنی دو تا احتمال هست. یکی این که از هیچ کدوم از دو طرف توقف نباشد که این میشه دور معی، یا دوم این که از یک طرف توقف باشه، از طرف دوم دیگه توقف نباشه که این میشه باب علت و معلول، دیگه دوری لازم نمیاد. بل یجوز ان لا یکون شیء منهما علتا لصاحبه، هیچ یک از این دو علت و مصاحب خودش نباشه. فلا یکون هناک تقدم اصلا، اصلا تقدمی نیست که تا بگیم دور تقدم لازم آمد. این یه فرض. بل یجوز ان لا یکونی فرض دوم او یکونه، یعنی بل یجوز ان یکونه احدهما فقط علتا للآخر، یکی از این دو تقدم دو انتقال، یکی از این دو انتقال علت باشه برای دیگری. انتقال متحرک علت باشد برای انتقال اون هوا به پشت سر، دیگه عکس نباشه. اگه اینطور باشه فیکونانه، یعنی این دوتا انتقالا مثل دو حرکت اصبع و خاتم است. حرکت انگشت علت میشه حرکت انگشته، ولی دیگه برعکسش نیست. فی ان تقدم، این دوتا مثل همن، یعنی دوتا انتقالا مثل دوتا حرکت هن. در چی مثل همن؟ در این که تقدم از یکی از دو جانبه، از هر دو طرف نیست تا دور تقدم لازم بیاد. پس در مورد بحث ما یا اصلا توقف و تقدمی نیست، یا اگر توقف و تقدم باشه از یه طرف از دو طرف نیست، پس دور لازم نمیاد. یا حالت علت و معلولیه یا حالت دور معیه، هیچ کدومشون ایرادی نداره. پس ما اون فرضی رو که شما متکلم رد کردی همون قبول میکنیم و میگیم که ملازمه قیاس تو تمام نیست، چون تا برای اثبات ملازمه اون فرضی که ما قبولش داریم باطلش کردی. ما ثابت میکنیم که اون فرض درسته و ملازمه تمام نیست. اینطور نیست که اگر خلع نداشته باشیم لازم بیاد کل عالم حرکت کنه، بلکه اگر خلع نداشته باشیم لازم میاد که این متحرک با جسم جلوترش جا به جا بشن و این اشکالی نداره، تالی دیگه اشکالی نداره. بعد دو مرتبه همین جواب رو یه جور دیگه بیان میکنه، همین جواب دومی که داد و گفت دور دور معیس و اشکال نداره یه جور دیگه بیان میکنه. اینطور میگه، میگه که مرادت از توقف چیه؟ ما اسم دیگه دور معی رو نمیاریم، اسم توقف رو میاریم که خودت گفتی. مرادت از توقف چیه؟ این دوتا بر هم توقف دارند، مرادت اینه که از هم منفک نمیشند، یا مرادت اینه که نه واقعا این علت اونه اونم علت اینه، یعنی تنها جدا شدن و عدم انفکاک مرادت نیست، مرادت اینه که انفکاک حاصل نمیشه، این یکی بر اون تقدم داره و به عکس اونم بر این تقدم داره، کدام مرادیده؟ اگه مرادی در همه انفکاکی قبول میکنیم اشکال نداره. انتقال کبوتر به مکان جلو و انتقال مکان، انتقال اون جسم جلو به مکان پشت سر، این دوتا از هم منفک نمیشن. وقتی که کبوتر به سمت اون مکان جسم جلو رفت بدون انفکاک، جسم جلو هم به مکان کبوتر نقل میشود، انفکاک حاصل نمیشه. مراد از توقف طرفین اینه که این دو طرف از هم منفک نمیشن، اون از این منفک نمیشه، این هم از اون منفک نمیشه. اگه مراد این باشه اشکال نداره، ما همون قبول داریم، ما قبول داریم که دور نیست، این که چیز باطلی نیست، دو چیزی با هم دیگه دارن انجام میشن به طوری که ایشون از هم منفک نمیشه. پس اگه مراد از توقف عدم انفکاک باشه، وقتی میگی طرفین بر هم توقف دارن، معنیش اینه که طرفین از هم منفک نمیشن. خب این درست. اما اگه مرادت این باشه که وقتی میگی طرفین توقف دارن، مرادت این باشه که از هم منفک نمیشن، علاوه بر این که از هم منفک نمیشن، هم هر یک مقدم از نسبت دیگری، هم این مقدمه بر اون، هم اون مقدم بر اینه، اگه این مرادت من میکنی، میگیم نه، یا تقدم از هیچ کدوم از دو طرف نیست، دوردرمه‌ایه، یا اگر تقدم باشه از یه طرفی، از دو طرفی نیست. همینش جواب دو مرتبه بیان میکنه. یعنی به بالجمله داره به عبارت دیگه جواب میده. عبارت دیگه هم دقت میکنه که از فرضی که مراد از توقف عدم انفکاک باشه که جواب داد، اگر مراد از توقف همون تقدم باشه، همون جواب قبل تکرار شد که یا اصلا دو تقدم نداریم، یعنی هیچ تقدمی نداریم، یا اگر تقدم داریم یه دونه داریم، دو تا نداریم، همون جواب قدر تکرار میشه. بس انتقال عرض نیست، انتقال جوهره، از مکانی به مکان دیگه.
مکان رو
آقایون جز عرض میدید؟ مکان جز عرض نیست، این جز عرضه، این جز عرضه، این هم باطل میشه. این کبوتر اینجا بود، این باطل میشه، یه این جدید درست میشه.
این کورنفساد میگیرن جا با جایی؟
بله
کورنفساد رو خوده.
خب بله دیگه، یعنی این نسبت این کبوتر به این مکان، وقتی از این مکان بیرون میره نسبتش به اون مکان باطل میشه. تو مکان دیگه که وارد میشه با مکان جدید نسبت برقرار میکنه، این نسبت ها میشن عرض. عرض منتقل نمیشه، یه عرضی فاسد میشه، عرضی که جاش میاد، اونی که منتقل میشه جسمه. این جسم منتقل میشه از مکانی به مکانی، نه مکان عرضه، نه اون جسمی که داره منتقل میشه عرضه، اون نسبت عرضه که عرض هم منتقل نشده، باطل شده یه نسبتی که داره.
یعنی هیچ خلوه از عرضه بیش نمیاد که این تا وقتی خود
داره جای اونم
به جای این،
بالاخره لحاظ
زمانی هم
نوازش
نکنه،
همون تو که این داره
میره
اونم داره میاد.
بله
این کبوتر، کبوتر ببینید از اینجا که بلند میشه هی داره مکانش ادامه میده، نه که آده از مکان اول رفت تو مکان دوم، این وسط هیچ نسبتی نداره، این وسط هم داره نسبت به مکان پیدا میکنه.
نقطه به نقطه میشه
ترسید؟ نقطه به نقطه.
بله نقطه الف رو به نظر بگیریم، این وقتی نقطه الف رو ترک میکنه تا ترک نکرده هوا نمیتونه بیاد، وقتی هم که ترک میکنه اینجا
نه، این شما دارین توقف درست میکنید، توقف نیست. یعنی هرس کردم هر کدوم کار خودشون دارن میکنن، همون وقتی که داره کبوتر جلو میره هوا هم داره میاد پشت سر، نه اینکه اون دور هم همینطوری درست میکردن، میگفتن تا کبوتر نره جاش خالی نمیشه که هوا بیاد، تا جا هم خالی نشده هوا نمیاد، اینطوری درست میکردن. ایشون میفهمد نه، همون وقتی که جا داره خالی میشه به وسیله هوا هم داره پر میشه، یعنی فاصله نمیفته.
بله بخواهی این من از زمانی من قبول دارم، اما به لحاظ رتبی ما میدونیم که اگر
رتبی اگر باشه اشکال نداره، رتبی اگر باشه اشکال نداره، به لحاظ خود جسم هم که جسم ملاحظه میکنیم، هم به همون وزانی که کبوتر داره میره جلو هوا هم داره میره بدون توقف.
خب فرموز دوستمون رو من متوجه شدم، شما یه استخر آبی رو لحاظ بکنید، این متحرکی داره توی نسبت حرکت میکنه، هوای مدار مثال خوبی نیست، وقتی داره توی نسبت حرکت میکنه
اتفاقا ما فرمای شما رو در جواب بعدی میاریم.
من بگم
فکر نمی کنم احتیاج باشه، جان فرمای شما رو میاریم.
گرفتی شما اصلا رو؟
بله هست، تو اول واسه هست
هیچی معرفی نمی کنم.
بله تو عبارت هست و بعدم
این اشکال وارد میشه اونجا.
بله حالا اون جواب سومه، فعلا جواب دومو داریم به متکلم میدیم. جواب دومو متکلم میدیم، بعد یه جواب سومی شما میفهمم شماست که وقتی رسی میشه توجه میدم. و بل جمله فاین اراد المستدل الملزم، مستدل متکلمه که این متکلم ملزم فیلسوف هم هست، یعنی داره الزام میکنه فیلسوف به قبول خلل. اگر اراده کرده به توقف امتناع انفکاک را، یعنی میگه که توقف یعنی امتناع انفکاک، میگیم بله توقف طرفی نیست. اگر مرادت از توقف امتناع انفکاک باشه این توقف طرفی نیه، ولی اشکالی نداره، یعنی اونم منفک نمیشه از این، اینم منفک نمیشه از اون. فقط یتعاکس این جواب اینه، اگر اینو اراده کرده بهش میگیم که فقط یتعاکس و توقف به هازل معنا فیکوم من الجانبین، توقف به این معنا یعنی توقف به معنا عدم انفکاش عکس میشه، یعنی این توقف بر او دارد اونم توقف بر این دارد، یعنی این از اون منفک نمیشه اونم از این منفک نمیشه. فیکون من الجانبین، این توقف از جانبین هست، اون توقف بنه علیت از جانبین نبود، گفتیم یا اصلا نیست یا اگرم هست از یک طرف هست. اما توقف به معنای عدم الانفکاک از جانبینه، یعنی هم از طرف این متحرکه هم از طرف اون جسم چجوری متحرک قرار گرفته بود، ولی سب محاله این چنین توقف طرفینی محال نیست. کما مره در مثال حلقه فیجوز ان یکون کل من انتقال الجسم عن مکانه و انتقال الاخر اله، منظور از جسم اون متحرک بگیرید، هر یک از انتقال متحرک از مکانش و انتقال اون دیگری، یعنی این که جلو متحرک اله به مکان قبلی، هر انتقالی متوقفه و انتقال دیگره، منتها به معنی متوقف اینه ای یمتل اون انفکار کن ممتنع است که این انتقال منفک بشه از اون انتقال، معنی توقف اینه امتناع الانفکاک، یعنی اینکه این انتقال نمیتواند منفک از اون انتقال باشد، اون انتقال هم نمیتواند منفک از این انتقال باشد، که مراد از توقف عدم الانفکاک یا امتناع الانفکاکه. اگه این مراد باشه میگیم بله در معنوی توقف طرفینی رو داریم، ولی این توقف طرفینی اشکالی نداره. و این اراده این مستدل ملزم به توقف امتناع الانفکاش رو منتها با زمینه این به نعت تقدم، یعنی توقف به معنای این باشد که این از اون منفک نمیشه اونم از این منفک نمیشه و هر دو داره این صفتن که اینم تقدم داره و اونم تقدم داره. برای به عبارت بهتر این که منفک نمیشه مقدمه بروست، اونم که منفک نمیشه مقدمه بگیره، یعنی هر دو بر هم مقدمه. خب اگه این باشه بله توقف طرفینی به نظر ما اصلا حاصل نیست، همون جواب قبل میدیم، یا اصلا توقف این چنینی نداریم، یا اگر توقف این چنینی داریم از یک طرفه نه از هر دو طرف. و این اراده به توقف امتناع انفکاک را با نعت تقدم منعناه، یعنی من میکنیم این توقف طرفینی را. ها هنا ای منعنا، این که توقف به این معنا ثابت بین در انتقالین باشه، توقف به این معنا یا اصلا وجود نداره یا اگر وجود داره در یک انتقال وجود داره، در انتقال در هر دو وجود نداره. بل لا توقف بینهما اصلا، یعنی بین این دو انتقال اصلا توقف نیست این در یه فرض، یا اگر توقف هست توقف به جانب واحد فقط هست، کما نبهنا علیه در صفحه قبل در چند خط قبل در چند خط قبل در کتاب من در صفحه قبل حالا ممکنه این کتاب شما در چند خط قبل باشه. نبهنا علیه یعنی قبل از بل جمله گفتیم، قبل از بالجمله گفتیم اصلا توقف نیست، اگه توقف هست یعنی یک طرف هست. خب جواب دوم فیلسوف از متکلم تموم شد. حالا جواب سوم. جواب سوم اینه که فیلسوفی به متکلم میگه که این مثالی که تو زدی توش یه مقداری شبهه هست که کبوتر تو هوا پرواز کند. خب بله، میگی که وقتی رفت تو هوا طول میکشه تا هوا بیاد پشت کبوتر رو پر کنه. ما میگیم ماهی تو آب شنا کنه. ماهی تو آب شنا میکنه. خب وقتی شنا میکنه میره تو مکان آبی که جلوشه. آبی که جلوست مکان رو میده به ماهی، خودش بلا فاصله میاد پشت سر ماهی اون مکانی که خالی شده پر میکنه و این دوتا با هم انجام میشن. یعنی ماهی انتقالش با انتقال آب داره انجام میشه. ماهی میره جلو، آبی رو که جلو هست میفرسته عقب. این دوتا با هم دارن انجام میشن. خب ملاحظه میکنید که این اشکال سوم که بعد متکلم داره وارد میشه، میگه الزام تو توی هوا اگر تمام شود، که تمام نیست، تو جواب بهش دادیم، اگر تمام بشه تازه تو هواست، تو آب تو نمیتونی فیلسوف الزام کنی. تو آب بلا فاصله به محضی که ماهی جلو میره آب هم میاد پشترش، هیچ خلایی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون آب سیاله و چون سیاله جای خالی باقی نمیذاره. البته هوا سیاله ها، سیالانش از آب شدیدتره، چون هوا لطیفتره سیالانش از آب شدیدتره. ولی خب حالا نشه آب رو داریم میبینیم زودتر باور میکنیم. وقد عجیب انهاز الالزام، یعنی الزامی که متکلم نسبت به فیلسوف داره، یعنی از استدلال متکلم جواب داده شده به این صورت. ایزن یعنی علاوه بر اون دو جواب قبلی این جواب سوم داده شده. و انهو لو صح، انهو یعنی این الزام شما اگر صحیح باشد باید اینطور بگید. حالا نحوه بیان این مستشر اینه، یعنی مجیب، مجیب اینطور میگه، میگه باید همون حرفی که تو هوا میزد اینجا بزنی، بگی که ماهی وقتی حرکت میکند کل عالم حرکت میکند، همونی که تو هوا میگفتی. ما میگیم که تا ماهی حرکت میکنه آب میاد پشت سرش، جلو خالی میشه آب، ماهی میره پشت سر ماهی هم خالی میشه آب میاد، نمیذارن خلا اتفاق بیفته. ما اینطوری میگیم آب سیالان پیدا میکنه. شما اینو قبول نکردی، گفتی دوره. ما میگیم اگر دورت قبول باشه و باطل باشه اون دوری که تو میگی، باید بگی که وقتی هوا، وقتی که ماهی داره تو آب حرکت میکنه، موج بر این آب وارد میکنه، فشار بر این آب وارد میکنه، آب بعدی فشار میاره، آب بعدی بعدی فشار میاره، این آب ها میارن تا به ساحل دریا فشار میارن، ساحل دریا به قسمت های بعدی زمین فشار میاره، لطفا این زمین داره میچرخه، زمین داره حرکت میکنه یا میلرزه، در حالی که این اتفاق نمیفته. همونی که شما در مورد هوا گفتیم در مورد آب میشه. جواب به این صورته. وقت بعد شما ناچاری، شما متکلم ناچاری اینطوری دفاع کنی که ماهی وقتی میره جلو پشتش فر میشه. میگه من اگر تو آب اینطور اتفاق میفته تو هوا اتفاق میفته. قد عجیب انهاز الالزام، ایزن به این که لسه این الزام باید ممتنع باشد حرکت ماهی در دریا، زیرا معقول نیست که خلع در آب حاصل شود، زیرا آب سیال به طبعه، یعنی یسیل، و این آب به مواضع خالیه، مواضع خالی رو پر میکنه. وقتی مواضع خالی رو پر کرد دیگه خلای اتفاق نمیفته. شما گفتی اگر خلا نباشد با حرکت یک متحرک کل عالم حرکت میکنه، پس با کل عالم حرکت کنه. روشن چی دوری در اشکال میکنه؟ میگه شما گفتی در حرکت های دیگه خلای اتفاق میفته، خود راحت کردی. در وقتی که ماهی توی دریا حرکت میکنی که مثلا خلای اتفاق نمیفته، خودم قبول داری که خلای اتفاق نمیفته، همه جا پره. پس اگر حرکت ماهی باعث حرکت، اگر حرکت پرنده باعث حرکت کل جهان بشود، حرکت ماهی هم باعث حرکت کل جهان بشه، چون خلای که تو آب اتفاق نمیفته. وقتی خلای اتفاق نمیفتاد همه جا پر شد، ماهی که فشار میاره به آب جلوتری جلوتری به جلوتری همینطور تا آخر و خلاصه میاد که جهان با حرکت ماهی حرکت کنه در حالی که نمی کنه. پس ناچاری به اگر اینطوری جواب بدی که اون قسمت جلوی ماهی برمیگرده پشت سر ماهی، اینطوری باید بگی که خودتو خلاص کنی و الا باید ملزم بشی به این که همونطور که حرکت کبوتر باعث جنبش جهان می شود، حرکت ماهی هم باید جنبش باعث جنبش جهان شود. و از لا خلا این دنباله اشکال ها باید بگی که خلا تو آب نیست و حالا که خلا هناکنی در آب نیست، این نتیجه بگیری که ازا تحرکت سمکتون فی قعر البحر لازم تموج البحر به کلیته، لازم میاد که کل دریا موج بردارد لما ذکرتون بینه، به خاطر همون عین همشو که شما زدید، منتها شما در پرنده و هوا گفتی، حالا ما در ماهی و دریا داریم. فعل التزمتم هازا، اگر ملتزم شدید به این که ملتزم شدید به این حرفی که ما داریم میزنیم، یعنی قبول کردید که ماهی کل دریا رو به حرکت میندازه، ما ملتزم میشیم که پشه کل جهان رو به حرکت میندازه. فعل التزمتم هازا التزمنا التزمنا تدافع الاجزا، اگر ملتزم شدید هازا رو، یعنی این که کل جهان با حرکت ماهی حرکت کند، اگر این رو ملتزم شدید، ما ملتزم میشیم تدافع اجسام و عالم را به حرکت بقته، ملتزم میشیم که تمام اجسام و عالم تدافع میکنن هم دیگر رو، تصادم میکنن با هم دیگر به سبب حرکت یک پشه. این اونی که شما به ما به عنوان اعتراض گفتیم و قبولش میکنیم، و چون با حرکت ماهی کل دریا حرکت نمی کند، پس با حرکت چشم پشم کل جهان حرکت نمی کند. و هو مردودون دنباله جواب نیست، هو یعنی این جواب مردوده، چرا مردوده؟ به مبنای خودش جواب میده، به مبنای متکلم جواب میده، به معنی فیلسوف حرف خوبیه، فیلسوف هم داره جواب میده، جواب سوم جواب فیلسوفه، جواب درستیه. شارح وقتی میخواد جواب بده از مبنای متکلم استفاده میکنه. متکلم چی میگفت؟ متکلم میگفتش که خداوند در پرنده که پرواز میکرد، متکلم یا تومشه از جلسه گذاشته گفتیم، منطقه من این جلسه تکرارش نکردم چون دم بهش حاجتی نیست، الان بهش حاجت افتاده تکرارش میکنه. متکلم میگه به مزی که پرنده شروع کرد به پرواز، خداوند هوای جلوی پرنده رو معدوم میکند، نه منتقل میکند تا دور لازم بیاد، معدوم میکند، هوای جلوی پرنده رو معدوم میکنه، پشت سر پرنده هم هوا ایجاد میکنه. این مبنای متکلمه که خداوند هوای جلوی پرنده رو معدوم میکنه، هوایی هم پشت سر پرنده ایجاد میکنه، نه اون هوای جلو برگرده بیاد عقب تا بگید دوره. خب اگر مبنای متکلم اینه، در ماهی هم همین میشه، به معنی که ماهی تو آب داره حرکت شروع میکنه به حرکت، خدا آبهای جلوی ماهی رو معدوم میکنه که فضا باز بشه ماهی بتونه بره، و پشت سر ماهی هم که جا خالی شده خدا آب میآفرینه. به این ترتیب دیگه جواب سوم کارایی نداره، متکلم داره میگه جواب سوم کارایی نداره، بعد ما به متکلم میگیم این جواب مبنای خودته. اگر بخوای بر مبنای مشا و فلاسفه تحفظ کنی، جواب سوم فلاسفه هم جواب درستیه. و هوه برمیگرده به جوابی که از عجیبه فهمیده میشه، این جواب سومی که فیلسوف از متکلم داده، از دلیل متکلم داده، باطل است، مردود است. از یجوز و اندنا، خودشم متوجهه که ما مبنای خودش داره حرف میزنه، از یجوز و اندنا که فاعل مختار من کند سیلان آب را به امکنه خالیه. ایشون اینطوری جواب داد، در جلسه گذشته خوندیم، همین که هوای جلو رو معدوم میکنه، هوا پرسر خلق میکنه، در مورد بحث ما آب جلو رو معدوم میکنه، آب پرسر خلق میکنه، حالا از راه دیگه بیان میکنه که اون وقت دیگه بازم عرض میکنم با مبنای خودش داره جواب میده. میگه خداوند من میکند که آب سیلان پیدا کنه، بنابراین ماهی وقتی حرکت میکند پشت سرش خالی میشود، آبم سیلان پیدا نمیکنه بیاد پشت سرش خراب بگیره، پس خلا درست میشه. و اگر خلا هم درست نشه، جلو هم خالی نشه، ماهی باید موج در دریا ایجاد کنه.
چون مثلا سیلا رو موج رو بزنیم، یعنی بگیم ماهی داره این کارو میکنه اما خدا نمیذاره کل دریا رو بخوره، یعنی سیلا رو نذاره به معنی که جوشو پر نکنه، بلکه بگیم تو ماهی نه، ما همه حرف کبوتر هوا رو میزنیم، فقط فرقش اینه که خدا نمیذاره که با یک حرکت ماهی تمام آب رو هم بخوره و به هم بریزه.
این فرمایش شما درسته ولی عبارت این نمیگه. بله، ایشون میگه آب سیلان پیدا نمیکنه پشت سر ماهی، جاهای خالی رو پر نمیکنه. اونی که شما میفرمایید اینه که خداوند به دریا اجازه نمیده که موج برداره. آب اگر اجازه خدا بود ماهی تمام دریا رو به موج مینداخت، ولی چون خدا اجازه نمیده فقط همون قسمت اطراف ماهی موج برمیداره، تمام دریا موج برنمیداره. این فرمایش شماست، فرمایش خوبی هم هست. اگر بخوایم قدرت فاعل مختار رو ملاحظه کنیم اینطوری میگیم، میگیم که ماهی جلو میره، خلایی هم تولید نمیشه، ولی خدا اجازه نمیده که آب موج برداره. شاره اینطوری جواب نمیده، بلکه شاره اینطوری جواب میده، خدا جلوی سیلان و آب و پر کردن مواضع خالیه رو میگیره. بله، متکلم خلل رو اصرار داره، منتها میگه خلل ممکنه نامحسوس باشه، خلل تو آب هم اتفاق میفته، ما فکر میکنیم داره آب پر میکنه اون خلل رو، ولی متکلم میگه که نه، خلل اتفاق میفته ولی نامحسوسه، یعنی اطراف این خلل رو آب گرفته، شما فکر میکنید خللی نیست ولی درون این آب خلل هست، که ماهی هم تو همین خلل ها داره حرکت میکنه. از یجوز و اندنا که فاعل مختار من کند سیلان آب را به امکنه خالیه و اجازه نده که خله ها پر بشن و ماهی هم بتونه تو همون خله ها شنا کنه. خب این جواب از شدم جوابیست که به مبنای متکلم داده میشه، خودشون هم متوجه هست. میگه اندنا این بس همون شد، دو تا دلیل متکلم اقامه کرد، هیچ کدوم از دو دلیلشن کارایی نداشت، نتونست فیلسوف رو من کنه. خب باید ببینیم حکما چی گفتن. قبل از این که به دلیل حکما برسیم که اونها میگویند به سه دلیل میگن خلا باطله، قبل از این که اونجا برسیم این وعلا میره که ایشون داره باید توضیح بدیم. یادتون هست که ما گفتیم در مکان سه قوله، یک قول این بود که مکان سطح حاوی باشد، یعنی سطحی که احاطه می کند متمکن رو، خود اون سطح بشه مکان، که این قول مشا بود. یک قول این بود که مکان بعد موجود باشد، یعنی این کاسه یه بعدی داره توش آب می ریزی، اون بعد موجود در این کاسه میشه مکان آب، که این قول اشراق بود. قول سوم این بود که مکان بعد موهوم است، یعنی کاسه آب داره پر الان، شما یه بعدی رو در توهمتون درست میکنی، میگید که این آب تو اون بوده، اینو متکلم معتقده. و تو همین بحث بود مفهوم بود که ما خلل رو شروع کردیم، در سطح جدا بحث کردیم، در خلل موجود جدا بحث کردیم، به خلل مفهوم که به بود مفهوم که رسیدیم خلل رو مطرح کردیم. متکلم دو دلیلش نشون داد که خلا جایزه، اما آیا این خلا بود مهمه یا بود موجوده؟ چون خلا میتونه تو بود مهمان باشه، تو بود موجودم باشه. اینه دیگه بیان نکرده. اون باید بیاد، یعنی متکلم باید بیاد بعد موجود رو باطل کنه تا به کمک خلایی که میتواند در بعد موجود تحقق پیدا کند و در بعد موهوم تحقق پیدا کند، بعد موهوم ثابت بشه. باید بعد موجود رو ثابت باطل کنه، چون خلا در بعد موجود و موهوم هر دو تحقق پیدا میکنه. اون اگر خلا رو اثبات کرد نمیتونه نتیجه بگیره که پس بعد موجود یا بعد موهوم مکانه، در حالی که او بعد موهوم مکان میدونه. چه میتونه نتیجه بگیره که بعد موهوم مکانه؟ وقتی بعد موجود هم باطل کنه. پس هم خلا رو باید اثبات کنه، هم بعد موجود رو باید باطل کنه. و او فقط یک کار کرده، و این که خلا رو اثبات کرده، بعد موجود رو باطل نکرده. بله اگه بعد موجود رو باطل کند، بعد موهوم نتیجه گرفته میشه. اینو قبلا هم گفتیم، هر کدام از این سه قول اگر اون دو قول دیگر رو باطل کرد، قول خودش متعین میشه. سر که باطل شده هیچ، میمونه این دوتا بود. این دوتا بود اگر خلا رو اثبات کردیم، هیچ کدوم از این دو بود ثابت نمیشند، هیچ کدوم ساقط نمیشند. ما باید با دلیلی بود موجود رو باطل کنیم تا بود موهوم درست بشه. اینا دیگه حال مربوط به بحث گذشته است. و علم که ما تمسک به المتکلمون که عبارت از من الوجهین، عبارت از این دو وجهیست که گفتیم، عبارت از این دو دلیلیست که خوندیم، علا تقدیر صحتی بر فرض این وجهین صحیح باشد، زمین صحتی برمیگرده به مای ما تمسک به، لذا تصنیه نیورده تش، ولی از نظر معنا تصنیه است. علا تقدیر صحتی این ما تمسک، انما یدل، این ما تمسک به المتکلمون دلالت میکند بر ثبوت مکان خالی. اما اینکه این مکان خالی بعد موهوم است چنانچه مذهب متکلمین است، احتیاج به این دارد که این متکلم ابطال کند بعد مجرد موجود را. اگر تونست بعد مجرد موجود را اثبات کنه، میتونه نتیجه بگیره که مکان بعد موهومه، و الا مکان بودن بعد موهوم ثابت نمیشه، فقط خلا جایز میشه. پس دلایل اونها فقط تونست اثبات جواز خلا بکند اگر صحیح باشه و رد نشه، اما نتونست اثبات کنه که مکان از بین اون سه تا احتمال کدومش هست، نتونست اثبات کنه که مکان بعد موهومه. تا اینجا بحث ما با متکلم تموم شد، یعنی متکلم دلیلش رو بر جواز خلا ارائه کرد، فیلسوف هر دو دلیل رد کرد، حالا نوبت به فیلسوف رسیده که دلایل خودش ارائه بده، دلایلی که بر بطلان خلا و امتناع خلا. سه دلیل بر امتناع خلا داره که انشاءالله بعدا میخونیم.